به روح حضرت خدیجه و حضرت زینب و ام کلثوم مادر و دختران حضرت فاطمه صلوات تقدیم میکنیم. به تمام شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند و افراد معدودی که چند نفری که در خدمتتون هستیم، این چند شب ما جلسه داشتیم، امشب هم جلسه داریم انشاءالله، هم مجازی هم یه چند نفر معدود که شرکت میکنن، از کسانی که در جلسه شبها بودن من اینو یاد گرفتم و الان شکر خدا میکنم. یکی از آقایان و سروران من گفتن که این چند شب رو، جلسات رو به نیابت از جانب حضرت نرجس خاتون برگزار کنیم و همه این نیت رو داشته باشیم. مادر امام زمان ارواحنا فداه، این جلسه رو هم نیت کنیم به نیابت از جانب حضرت نرجس خاتون و حضرت خدیجه که کمتر اسمش در جلسات شیعه برده میشه و جزء افراد استثنایی در تاریخ ادیان حضرت خدیجه هستند که کمتر میشناسیم. این مجلس رو که در ظهر شهادت، سالگرد شهادت حضرت زهراست، روزش هم روز حضرت زهراست، چون یک شنبه است، یک شنبه روز زیارتی حضرت زهرا و امیرالمومنین علیهم السلامه. تمام افرادی که صدای منو میشنون هر کجا هستید و این افراد معدودی که آقایان و بانوان حضور دارند، نیت کنیم این جلسه رو از طرف اول، از طرف امام زمان، از طرف مادرشون، مادر بزرگشون حضرت خدیجه و حضرت زینب و ام کلثوم، و از طرف کسانی که در این مرکزی که هستیم. حالا در آخر جلسه من وظیفه میدونم که اسم ببرم از اونها، با اینکه اهل این که از کسی اسم ببرم نیستم و معتقدم نیستم، ولی چون اینا کار خاصی کردن از دنیا رفتن اسم میبرم. نیت کنیم جلسه‌مون رو از طرف امام زمان به نیابت از ایشون، ثواب این جلسات رو برای حضرت نرجس خاتون، حضرت خدیجه، حضرت زینب و ام کلثوم و تمام کسانی که از اینجایی که نشستیم، از این خانواده در یک حادثه ای از دنیا رفتند، انشاءالله ثوابش برای اونها باشه. شنوندگان عزیز، آقایم و بانوان و جوانان، تجربه کردم اگر این کار رو بکنیم از ثواب خودمون نه تنها کم نمیشه، به خاطر انتساب خودمون به افراد مورد نظر و پاک در درگاه خدا و اهل بیت عصمت و طهارت، انشاءالله اجرمون هم بیشتر خواهد بود. هر کجا که هستید، در هر کجای شهر و شهرستان ها، این صحبت ها تو شهرستان ها پخش میشه، در هر کجا که هستید برای روح اینهایی که عرض کردم سه تا صلوات با عجل فرجت بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. به جوانان کم سن و سالها، هم دختران هم پسران، تذکران عرض میکنم عاطفه مادر بیشتر از عاطفه پدره. امروز روز شهادت مادر هست، مادر 11 امام، مخصوصا مادر امام زمانمون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا. در این روز، در مراسم این روز که متاسفانه همه نمیتونن حقیقی شرکت کنن، عیبی نداره، استغفار کنیم با استمداد از آستان مقدس صاحب عزای امروز حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. از برکات مجالس حضرت زهرا از سه شب پیش از شب جمعه تصمیم گرفتم در این فضای مجازی و یه ذره حقیقی شبی یه دونه مسئله از کارهای اقتصادی معاملات عرض کنم. نوع جوانان متدینن، معتقدن، اما به مسائل شرعی داد و ستد وارد نیستند. بنده از روی یکی از رساله های مراجع موجود، خدا همشون رو سایشون مستدام بداره، مسئله میخونم از احکام درست و باطل خرید و فروش، مسئله 2081. کسی که مال ندارد، برای جوانها عرض میکنم، فتوای فقها در رساله ها، شما ها میگید مجتهدین، اب نداره، ما مجتهد نداریم، ما فقیه داریم. مجتهد اصطلاح اهل تصنن و مکتب خلافته. فتوای فقها از ده ها روایت و آیات قرآن اخذ شده، نتیجه فتوا رو در یک مسئله خیلی ساده نوشتن. تکرار میکنم، یک مسئله ای که فقیه در رساله به فارسی به فتوا داده، محصول ده ها حدیث و آیات قرآنه که از روش فتوا دادن. حالا این یه مسئله رو ما میخونیم. کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به ایالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است. دقت کردید؟ کسب برای کسی که مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، واجب است. یعنی اگر کسب نکنه، تنبلی کنه، کار حرام مرتکب شده. و برای کارهای مستحب، مثل وسعت دادن برای زندگی یا کارهای خیر، کسب مستحب است. قربون فتوای فقهای شیعه که دقیقاً از روایات و آیات و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت گرفته شده، هر کجا که هستید، در هر کجای شهر، هر کس صدای ما رو میشنوه، به روح همه محدثین شیعه و فقهای شیعه صلوات بفرستید. مدتی است که ولو به صورت فضای مجازی است، ما در بحثامون دو تا بخش داریم. یک بخش، یه چند دقیقه ای، اختلاف بین مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و مکتب خلافت. یه قسمت هم به مناسبت ها. امروز بهترین مناسبت یک بخشی از گفتارهای حضرت زهرا در خطبه فدک، در حدی که چند دقیقه که وقت داریم عرض ادب میکنیم. اما مقدمه صحبت بنده درباره اختلاف دو مکتب است. اختلاف دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت در چهار اصل. اصل اول صحابه، اصل دوم امامت. دیگه اینا رو شرح نمیدم چون در جلسات قبل شرح دادیم. اصل سوم نشر حدیث رسول. اصل چهارم اجتهاد. اینا به وجود آوردن. در نشر حدیث رسول این چند شب فاطمیه رو صحبت کردیم، امروز هم دنبال میکنیم. مکتب خلفا، از چندی پیش از رحلت پیغمبر اکرم، جلوی نشر حدیث، نقل حدیث، کتابت حدیث را گرفتند تا سال 99 که شروع حکومت عمر بن عبدالعزیز عموی بود. اما در مکتب اهل بیت تفکر پیغمبر و شاگردان پیغمبر مانند امیرالمومنین سلمان، ابوذر و امثال اینا به خاطر گفتار قرآن این است که پیغمبر قرآن بخونه یا حرف بزنه، جوان‌ها اینو یاد بگیرن، تفاوتی نداره. چرا؟ همه اینها در توی صندوقی با هم هستند. اسم اون صندوق چیه؟ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تقاضا میکنم از جوانانی که حرف منو میشنون، یه خود کار کنیم، یه خود فعالیت کنیم. دیروز ملاقاتی داشتم در منزلمون با سه نفر از بچه های دانشگاه، سه تا دختر مسلمون بودن، اما اینقدر کار نشده. اینا که اومده بودن به من گفتن که ما جلسات مسیحی ها میریم، باهایی ها میریم، وهابی ها میریم، کمونیست ها میریم، لایک ها میریم، ببینیم اونا چی میگن. به خودشون گفتم که جلسات اسلامی هم رفتین شیعیان؟ گفتن نه، احتیاج نداریم. ببینیم ما کجاییم. مکتب خلافت یک کاری کرده، اول مکتب اهل بیت عصمت و طهارت رو تعطیل کرده، بعد شروع کرده. یکی از کارهای مهمی که مکتب خلافت کرده، باب نقل حدیث را بسته. این جمله رو بسیار میگم، تقاضا میکنم جوانها، من مخلص شما هستم، این جمله رو یاد بگیرید. پیغمبر در 23 سال وقتی میخواسته به مثلا خانومش، به بچهش، به دخترش بگه برو یه سفره بر من بیار، بعد پیغمبر جمله میگفت، اینجوری میگفت: قل هو الله احد. قرآن میخوند یا حرف میزد؟ حرف میزد. پیغمبر وقتی گفت اقیم الصلاة، منبریاش پرسیدن چجوری نماز بخونیم، وایستاد گفت اینجوری. این متن آیه قرآنه. پیغمبر در 23 سال 30 جز قرآن خونده، چند هزار حدیث، همه احادیث گذاشتن کنار. اولین کسی هم که گذاشت کنار دو نفر بودن، عمر و ابوبکر لعنت الله علیهم اجمعین. با چه جمله ای؟ برندشون چی بود؟ یه برند درست کردن. الان برندینگ دیگه، میگه ادکلون دیورسنس بر من بخر. برند درست کردن، حسبنا کتاب الله لعنت الله علیه. تقصیر شما جوانهای شیعه و مسلمانه، کار نمی کنید. بنده هر جمله ای که میگم، هر کس شک داره، یه کانالی شنیدم توی سایتی هست، من که نمیدونم سایت چیه، سایت خطابه قدیر .com و خطابه فدک .com، اونجا خبری باشه میارم برای من. هر کس هر صحبتی اشکالی داره، هم میتونه از طریق پیام، هم فیس تو فیس. من حاضرم، سواد ندارم، تقوا که هیچ، اما حاضرم ابتداییات اسلام رو از جمله حدیث و حقانیت حدیث را با شما ثابت کنم فیس تو فیس. اون وقت اینایی هم که میخونم از ریفرنس های درجه یک اهل تسننه، که یکی از کتاب هایی که اونا رو جمع کرده کتاب مقدمه مرات الرحول علامه سید مرتضی عسکریست، در پاورقی کتاب صدها ریفرنس از صحاح سته و در حد صحاح سته ریفرنس داده. یکیشو میخونم امروز، قرزت ابن کعب از صحابه است. ایشون نقل میکنه اینهایی که میگم در جامع البیان عبدالبر، در خیلی از تذکرت الحفاظ ذهبی و بسیاری از کتاب‌های حدیث اهل تسنن نقل شده. دقت کنید چیکار کردن اینا. قرزت ابن کعب میگه لما سیرنا عمر الی العراق، موقعی که عمر از مدینه ما رو میفرستاد به عراق، سیرنا سیر میداد، میخواست بفرسته عراق، مشی معنا عمر الی سرار. سرار باستاد یه منزلیه، مثل که مثلا ما میگیم که من داشتم میرفتم قم، رسیدم به حضرت عبدالعظیم علیه السلام. سرار یه منزلیست بیرون مدینه به طرف عراق. دقت بفرمایید جوانان، دختران و پسران، هر چی تو این بحث ها دانشمندان ما، علمای ما، نویسندگان ما، بزرگان ما، مأمورین و مسئولین حدیث شناسی ما، تاریخ شناسی ما گفتن از روی ریفرنس های درجه یک. قرزت ابن کعب میگه لما سیرنا عمر الالعراق، موقعی که عمر ما را برد به طرف عراق، مشی معنا عمر الى سرار، تا منزل بیرون شهر مدینه در جایی که اسمش سرار بود با ما اومد، ما را راه انداخت که بریم عراق، تا سرار با ما اومد. دقت کنیم. ثم قال، عمر به ما گفت اتدرون لمشیعتکم، میدونید چرا من به تشییع شما اومدم؟ اومدم شما رو بدرقه کنم، به بدرقه شما اومدم. تشییع یعنی بدرقه. اتدرون لمشیعتکم، میدونید چرا دنبال شما بدرقه کردم شما رو؟ قرنا اردت ان تشیعنا و تکرمنا. قرزه میگه ما جمعیت گفتیم شما بزرگ هستید، اومدید خواستید ما رو اکرام کنید و ما رو بدرقه کنید. قال انما ازالک لحاجتن، بله برای اکرام و تشییع شما هست، ولی یه کار دیگه دارم، به خاطر یه کار دیگه شما رو تا اینجا بدرقه کردم. قال انما ازالک لحاجتن انکم تعتون اهل قریت لهم دویون بالقرآن کدوی نحل. شما دارید میرید به سوی مسکنی که، شهری که، دهی که برای اونها صدای قرآن هست، مثل صدای وزوز زنبورها. دوی یعنی وزوز، صدای وزوز نحل و زنبورها. اونها جایی دارید میرید که اونها خیلی قرآن میخونن، صدای قرآن از خونه شون مثل صدای وزوز زنبوران بلنده. فلا تصدوهم بالاحادیث عن رسول الله، خدا لعنتت کنه. فلا تصدوهم، تصدوهم با ساده یعنی مانع نشید از وزوز قرآن اونها به خاطر احادیث از رسول خدا. فلا تصدوهم بالاحادیث عن رسول الله و انا شریککم، در این کاری که حدیث نخونید و مانع وزوز قرآن اونها نباشید، من با شما شریکم. و انا شریککم. قال قرزت ابن کعب میگه فما حدستو بعدهو حدیثن عن رسول الله، من صحابی بعد از اون هرگز حدیثی از پیغمبر نخوندم. پس پیغمبر حدیث داشت، حدیث داره، اینام بلد بودن. و فی روایت نخرا در یه عبارت دیگه اینجوری اومده فلما قدم قرزت ابن کعب قالو، قرزه یکی از صحابه بود که حدیث خیلی بلد بود، اینایی که داشت عمر اینا رو سیر میکرد به طرف عراق، اینا گفتن حدثنا، برای ما حدیث بگو. قال نهانا عمر، اینا دیگه صریح دیگه، عمر ما رو از گفتن حدیث نهی کرده. یه تو پرانتز برای جوانان میگم بشنوید، آیا این که نهی کرده از حدیث به خاطر اینکه چجوری وضو بگیریم، چجوری غسل کنیم، چجوری همون بریم، چجوری سجده کنیم؟ نه، نهی کرده حدیثی که درباره مقام حضرت زهرا، مقام امیرالمومنین، خلافت خودشون، نیابت از خود پیغمبر بوده، اونا رو نگن. این که پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، حدیث که نهی کرده به خاطر اینکه اینها گفته نشه. عبدالرحمن ابن اوفم میگه، اینم بگم کافیه، قال ما مات عمر ابن الخطاب حتی بعث الی اصحاب رسول الله فجمعهم من الافاق. قبل از این که عمر بمیره فرستاد دنبال اصحاب رسول خدا، همشو از آفاق جمع کرد، یعنی هر جا که بودن، مثل کی؟ عبدالله ابن حذیفه، ابوالدرداء، ابازر، عقبت ابن عامر. فقال ما هذه الاحادیث التي افشيتم عن رسول الله في الافاق، این احادیثی که در آفاق پخش کردید از پیغمبر اینا چیه؟ قالو تنها نا، تو که از اصحاب پیغمبری عمر، ما رو نهی میکنی از این که حدیث بگیم؟ قال الله نهی نمیکنم، اما اقیمو اندی، دیگه جای نرین، پیش من بمونیم. لا والله لا تفارقونی، به خدا قسم از من جدا نخواهید شد، ما عشت و مادامی که من زنده هستم. فنحنو اعلمو نخوزو منکم و نردو علیکم، من عمر و ابوبکر بیشتر از شما محدثین میدونیم، اونایی که لازم باشه میگیم بگید، اونایی که میگید لازم نباشه رد میکنیم. فما فارقوه حتی ماده. یه حدیث دیگه هم بگم جوونا دقت کنید، تمام اینا مدارک اهل تسنن. چرا منع از حدیث کردند؟ و کان یقول، ذهبی نقل میکنه که عمر سه نفر رو زندانی کرد، ابن مسعود، ابوالدرداء، ابا مسعود انصاری. چرا؟ گفتن چرا ما رو زندانی میکنی؟ فقال اکثرتم الحدیث عن رسول الله، از بس شما حدیث از رسول خدا میگید، من عمر شما رو حبس کردم. و کان یقول للصحابه، عمر به صحابه میگفت اقلوا الروایت عن رسول الله الا ما یعمل به، کم حدیث از پیغمبر بگید، کم کنید، مگر چیزایی که عملی روزانه است، یعنی مثلا نماز میخونید، این کارا اینجوری، بقیهشو بگید، ولایت میگید، مقام خلافت میگید، مقام نبوت میگید، از تفسیر قرآن میگید. فرق اساسی که بین مکتب خلفا و مکتب اهل بیت هست اینه، مکتب خلفا از قبل از شهادت پیغمبر جلوی نقل حدیث را گرفتن که نشنون مردم انی تارکم فیکم الثقلین رو، نشنون فاطمت و بزعت و منی را، نشنوند علی و من از همدیگه هستیم، علی و منی و انا من علی، نشنوند محبتی را که پیغمبر داشته، نشنوند این را که تمام علوم و دانشای من پس از من پیش علی ابن ابی طالب، هر کجا هستی به روح محدثین شیعه، اولین محدث شیعه علی ابن ابی طالب، آخرین محدث شیعه شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح، که شما جوانان زحمتایی که صاحب مفاتیح کشیده نمیفهمید، نمیدونید، ببخشید این تعبیر رو عرض میکنم. شما نگاه کنید ببینید شیخ عباس قمی فقط یک کتاب راجع به بهار نوشته، مستدرک بهار. مستدرک میدونی یعنی چی؟ الان کتاب های لغتی که برای انگلیسی فارسی نوشتم، یک کتاب لغت داریم، این کتاب لغت رو یه نفر هر چقدر محقق باشه نمیتونه آن ده هول بنویسه در مجموع، یه لغت هایی مینویسن، یه کتاب هایی میان به عنوان مکمل، در عربی به این مکمل میگن مستدرک، یعنی چیزایی که او باید مینوشته به دست نیورده. مرحوم شیخ عباس قمی مستدرک بهار نوشته. کجاست اینا؟ کجا پیدا میشه؟ ببینید چقدر زحمت کشیده. لذا آخرین محدثن، به روح همشون صلوات میفرستیم. چند دقیقه دیگه من فرصت دارم. دختران خانم هایی که صدای منو بشنوید، تقاضا میکنم از امروز که روز شهادت حضرت زهراست، تصمیم بگیر روزی 5 دقیقه در شناخت حضرت زهرا از روی خطبه فدک، 5 دقیقه روزی 5 دقیقه وضو بگیر. وضو هم نگرفتی اب نداره. خطبه فدک رو، یک صفحه رو بخون با ترجمه. شنیدم یکی از این علمایی که استخاره میکنه بهش زنگ میزنن استخاره کن، گفته من میخوام اون آقا رو ببینم، دستش رو ببوسم. از اخیراً شنیدم میگه استخاره، هر استخاره باید 2 صفحه خطابه قدیر یا فدک بخونید. چقدر عالیه. خواهش میکنم از شما دختران به عنوان دختر، این تز دکترای مادرتونه، خطابه فدک روزی 5 دقیقه پرکتیس میکس پرفکت، فالو آب اند فالوینگ هم میکس پرفکت. اگر آدم کاری رو دنبال کنه به نتیجه میرسه. روزی 5 دقیقه به خاطر دینت، هر کجا که هستین، خطبه فدک حضرت زهرا رو دقیق مطالعه کنید با ترجمه، ببین به کجا میرسی. من یه در این چند دقیقه که وقت دارم یه دونه دو تا جمله میخوام از خطبه فدک بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم، بخش دوم. کونها به قدرته و زرعها به مشیته، من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها. این یه بخش. بخش دوم. الا تثبیتن لحکمته و تنبیهن الى طاعته و اظهاراً لقدرته و دلالتاً على ربوبیته و تعبداً لبریته و اعزازاً لدعوته. خواهش میکنم در هر کجا که هستید این عرایض بنده رو توجه بفرمایید. معمولاً ما میپرسیم هدف از این ساختمون چیه؟ میگیم به خاطر اینکه میخوام اینجا رو چند واحد بسازیم، یه واحد اداریه، 5 واحد هم مسکن سکونته، 2 تاشو اجاره بدیم، 3 تاش هم خودمون میشیم. میگیم هدف از این دانشگاهی که میری چیه؟ چه رشته ای رو میخونی؟ میگه رشته تغذیه میخونم، میخوام در تغذیه فوق لیسانس و دکترا بگیرم. هدف رو همه میفهمیم. کاری که انسانهای عاقل دارن هدف داره. دقت کنید جوانان، کاریم که تمام موجودات متحرک انجام میدن هدف دارن، منتها هدفشون علمی نیست، یعنی خودشون نمیدونن هدفشون چیه. وقتی زنبور عسل زنبور درست میکنه، خانه برای زنبورا میسازه، هدف داره ولی از هدفش اطلاع نداره، طبیعی و فطریه. مورچه ها هدف دارن، منتها هدفشون رو نمیدونن. اما بشر و فرشتگان و اجنه هدفشون رو میدونن. معمولا میپرسن هدف از این کار چیه؟ ما هم هدف رو میگیم. اگر بگیم هیچی، همینجوری دارم یه ساختمون میسازم، میگن این رو ببرید تیمارستان، دیوونه است. برای اینکه انسان از کارش هدف داره. بعد میپرسن هدف خدا از آفرینش چیست؟ اگر میگیم هدف خدا از آفرینش چیست، معناش اینه که خدا از آفرینش به چه فایده ای میخواد برسه. چون هدف یعنی فایده ای که به فاعل فعل برمیگرده. اینو نوع جوان ها نمیدونن. ما معمولا اون موقعی که خیلی جوان بودیم تو دانشگاه ها میومدن میگفتن هدف خلقت چیست؟ میگفتم هدف کی؟ میگفتن هدف خدا. میگفتم خدا هدف از خلقت اونی که تو تصور میکنی نداره. اون وقت محدثین و فلاسفه و متکلمین اومدن هدف رو تقسیم کردن، گفتن هدف یا فعلیست یا فاعلیست. یعنی چی؟ یعنی فاعل به جایی میخواد برسه، اینو میگن هدف فاعلی. فعل به یه جایی میخواد برسه، میگن هدف فعلی. برای خدا هدف فاعلی معنا نداره، غلطه. چون هدف یعنی جبران کمبودها. ما الان نشستیم اینجا، همه این کسانی که صدای منو میشنون، من مخلصشون هستم، هدف دارن. هدفشون اینه که با حضرت زهرا آشنا بشیم، امروز ثواب ببریم، یه روزه خونده بشه، ما گریه کنیم برای حضرت زهرا. پس هدف فاعلیه. اما خدا هدف فاعلی نداره. هدف چی داره؟ فعلی داره. یعنی خدا آفریده که آفریدگان به هدف برسن. قربون خاک پای نوکران و کنیزان حضرت زهرا مادرمون برم، این مسئله هدف فعلی رو و اینکه خدا هدف فاعلی نداره در خطبه فدکی که اومده از حقش دفاع کنه، چند روز بیشتر نیست که پدر از دست داده، در مصیبت شوهرش و دستش و بستن نگه داشتن، اومده هدف فعلی را با عالی ترین جملات تعریف کرده که اگر نتونستم کاملش کنم، انشالله امشب هم که جلسه داریم ساعت حدود 6:30 تا 8، انشالله اونجا عرض میکنم. جمله ها رو ببینیم، فقط ترجمه میکنم. کونه ها به قدرته، هستی را خدا آفریده به قدرت خودش، و زرعه ها به مشیته، با خواسته خودش عالم را چیدمان کرده. من غیر حاجت منه الی تکوینها، خدا احتیاج به هدف فعلی فاعلی نداره. من غیر حاجت منه الی تکوینها، خدا حاجت به ساختن عالم نداره. ولا فائدت له فی تصویرها، در خلقت دو مرحله هست، تکوین و تصویر. تکوین یعنی خلقت متریال، تصویر یعنی خلقت تفاوتها. یعنی ما مثلا کاغذ میاریم میریزیم اینجا، میخوام کتاب درست کنیم، کاغذ که میریزیم میشه تکوین، کتاب که درست میکنیم میشه تصویر، یعنی فعلیت دادن به هستی. خداوند متعال نه احتیاج به تکوین داره، یعنی خلقت متریال، نه احتیاج به تصویر داره، یعنی خلقت شکل متریال ها و فعلیتشون. الا اما خدا یه جایی هدف داره، ولی هدف به خودش بر نمیگرده، به کی بر میگرده؟ تثبیتن لحکمته، برای اینکه برای موجودات ثابت کند که کار خدا هدف داره. تثبیتن لحکمته، ببخشین از همه شنوندگان عذرخواهی میکنم، حیفم میاد، یه فرقی بین علم و حکمت هست. در مدارک دینی علم و حکمت با هم مساوی هستند. علم یعنی حکمت، حکمت یعنی علم. یعنی چی؟ حکمت یعنی علم هدفدار بطلان ناپذیر. علم الهی یعنی حکمت، یعنی علم هدفدار بطلان ناپذیر. تئوری ها حکمت نیستن، علم از نظر عمومی، اما از نظر الهی نه علم نه حکمت. علم و حکمت یک معنا داره. ببینید چی گفته؟ الا تثبیتن لحکمته، مگر خدا آفریده برای اینکه حکمت خود را برای موجودات تثبیت کنه. پس هدف هدف فاعلی نیست، هدف هدف فعلی است. و تنبیهن علا طاعته و اظهارن لقدرته و دلالتن علا ربوبیته و تعبدن لبریته و اعزازن لدعوته. ابعاد مختلف بندگی خدا برای همه موجودات، مخصوصا موجودات زیشعور که فرشتگان هستند، انسان ها هستند و اجنه مخصوصا اینها رو برای انسان ها گفتند. حضرت زهرای 18 ساله و چند ماهه در شهادت پدرش، در سقط فرزندش، در خانه نشین شدن شوهرش، در آتش گرفتن در خونش، یه خطابه ای خونده که اگر کسی در اسلام هیچ کتابی و هیچ مطلبی نداشته باشه جز خطبه فدک، بالاتر از کفایت مردن اینا، از کفایت خیلی بالاتر، همه چی داره، هم مبدع داره، هم توحید داره، هم معاد داره، هم امامت داره، هم اخلاق داره، هم احکام داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سو و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل لأحد من خلقک على ولیک سلطانا وعد الله فی جهاد عدوک و عدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.